پیشگفتار انگلس به کار مزدی و سرمایه، نوشته کارل مارکس. این جزوه اولین بار به صورت یک سری سرمقاله در روزنامه جدید راین منتشر شد که شروع آن 4 آوریل 1849 بود. مبنای این نوشته سخنرانی هایی است که مارکس قبلاً در باشگاه کارگران آلمانی بروکسل در سال 1847 عرضه کرده بود. این سری مقالات هیچ وقت به آخر نرسید. قول ادامه دارد در زیر سرمقاله شماره 269 این روزنامه عملی نشده باقی ماند و این نتیجه رخدادهای گرفتار کننده آن زمان بود. تهاجم روسیه به مجارستان و قیامهای مردم در درستن، ایزرلون، البرفلت، منطقه پلاتینات و در بادن که منجر به توقیف روزنامه در 19 مه 1849 شد. و در میان کاغذهایی که از مارکس به جا مانده بود، هیچ نوشته‌ای که به نحوی ادامه این مجموعه مقالات باشد پیدا نشد. کار مزدی و سرمایه به عنوان یک جزوه مستقل در چندین طبع مختلف منتشر شده که آخرینش توسط انجمن چاپخانه‌های تعاونی سوئیس در هوتینگن زوریخ در سال 1884 بوده. تا حال این طبع‌های مختلف دقیقاً حاوی همان کلمات و جملات مقالات اوریژینال بودند. اما از آنجا که قرار است دست کم 10,000 نسخه از این چاپ حاضر به عنوان جزوه تبلیغاتی منتشر بشود، این سوال ضرورتاً خودش را به من تحمیل می‌کند که آیا خود مارکس در این شرایط باز تکثیر نعل به نعل و بدون تغییر نوشته اوریژینال را تایید می‌کرد؟ مارکس در سال‌های دهه 40 هنوز نقدش را از اقتصاد سیاسی تکمیل نکرده بود. این کار تا نزدیک اواخر دهه 50 هم به انجام نرسیده بود. در نتیجه چون این نوشته هایی که قبل از آماده شدن کتاب نقد اقتصاد سیاسی او منتشر شده بودند، در بعضی نکات با آنچه که پس از 1859 نوشته شدند تفاوت هایی دارند و حاوی عبارات و جملاتی هستند که از موضع نوشته های متأخرش نادقیق و حتی ناصحیح به نظر می رسند. حال نیازی به گفتن نیست که در طبع‌های معمول که عموماً برای همگان است، این موضع قدیمی به عنوان بخشی از تکامل فکری مؤلف جایگاه خودش را دارد که هم مؤلف و هم همگان این حق مسلم برای تجدید چاپ بدون تغییر این آثار قدیمی تر را دارند. اگر چنین موردی بود، به هیچ وجه خیال تغییر حتی یک کلمه از آن را هم نمی داشتم. اما این مورد کاملا متفاوتی است، چرا که این طبع تقریبا به طور دربست به قصد ترویج منتشر می شود. در چنین موردی خود مارکس هم بی هیچ شبهه‌ای این اثر قدیمی مورخ 1849 را با نقطه نظرات جدیدش هماهنگ می کرد. و وقتی من در این طبع تغییرات و اضافاتی معدود وارد می کنم که برای حصول این منظور در تمامی اساسش ضروری است، در خود احساس اطمینان می کنم که این عمل با روحیه او خوانایی دارد. بنابراین همین اول به خواننده می گویم که این جزوه همان جزوه نیست که مارکس در سال 1849 نوشت، بلکه به تقریب جزوه است که مارکس در سال 1891 می نوشت. به علاوه نسخه های بسیاری از نوشته اوریژینال در دسترس است و اینها اجالتاً کافی هستند تا وقتی که من بتوانم آن را دوباره بدون تغییر در آینده در مجموعه کاملی از آثار مارکس منتشر کنم. تغییرات من حول یک نکته متمرکزند. طبق متن اوریژینال، کارگر کار خود را در ازای مزد می فروشد، مزدی که از سرمایه دار دریافت می کند. طبق متن حاضر، کارگر نیروی کار خود را می فروشد، و در مورد این تغییر باید توضیح بدهم به کارگران، برای اینکه بفهمند که ما مشغول ملا نقطیگری و بازی با کلمات نیستیم، بلکه اینجا با یکی از مهمترین نکات در کل قلمرو اقتصاد سیاسی سر و کار داریم. به بورژواها، برای اینکه قانع شوند که کارگران درس نخوانده که دشوارترین تحلیل‌های اقتصادی را میتوان به آسانی حالیشان کرد، تا چه حد به تحصیل کردگان پرتبختر ما که برایشان چنین مسائل حساسی تا آخر عمر لاینحل میماند برتری دارند. اقتصاد سیاسی کلاسیک از پراتیک صنعتی این استنباط رایج تولید کننده صنعتی را به عاریت گرفت که او کار مستخدمینش را می‌خرد و بابتش پرداخت می‌کند. به این شکل فهمیدن این موضوع برای مقاصد مربوط به کسب و کار صنعتگر، حساب و کتاب‌هایش و محاسبه قیمت‌ها کاملاً مفید و کارساز بود. اما وقتی آن را ساده لوحانه به درون اقتصاد سیاسی بردند، آنجا خطاها و سردرگمی‌های به راستی عجیب و غریبی به بار آورد. اقتصاد سیاسی این را یک حقیقت جا افتاده می‌داند که قیمت‌های همه کالاها از جمله قیمت کالایی که آن را کار می‌نامد دائما تغییر می‌کند، که قیمت‌ها در پی اوضاع و احوال پرتنوعی که اغلب هیچ ربطی هم به نفس تولید خود کالاها ندارند بالا و پایین می‌روند، به طوری که به نظر می‌رسد تعیین شدن قیمت‌ها به عنوان یک قاعده به دست شانس و تصادف است. بنابراین به مجرد اینکه اقتصاد سیاسی به عنوان یک علم وارد میدان شد، یکی از اولین وظایفش این بود که به دنبال قانونی بگردد که خودش را پشت این شانس و تصادف پنهان کرده، قانونی که به عینه قیمت‌های کالاها را تعیین می‌کند و در واقعیت امر خود همین شانس‌ها و تصادف‌ها تحت کنترلش هستند. در میان قیمت‌های کالاها که تغییر می‌کنند و در نوسانند، گاه رو به بالا گاه رو به پایین، به دنبال آن نقطه مرکزی ثابتی گشتند که این تغییرات و نوسانات در اطراف آن اتفاق می‌افتد. خلاصه با شروع از قیمت کالاها، اقتصاد سیاسی به جستجوی ارزش کالاها افتاد که قانون تنظیم کننده‌ای بود که توسط آن همه تغییرات قیمت‌ها را میشد توضیح داد و همه‌شان نهایتاً می‌توانستند به آن تخفیف پیدا کنند و ساده شوند. به این ترتیب اقتصاد سیاسی دریافت که ارزش هر کالا توسط کاری که در آن است و برای تولیدش لازم است تعیین می‌شود. این توضیح برای اقتصاد سیاسی رضایت بخش بود و ما هم اجالتاً می‌توانیم در همین نقطه مکث کنیم. اما برای اجتناب از بدفهمی به خواننده یادآوری می‌کنم که امروز دیگر این توضیح کاملاً ناکافی شده است. مارکس اولین کسی بود که کیفیت ارزش‌ساز کار را به طور همه جانبه مورد بررسی قرار داد و کشف کرد که همه کاری که ظاهراً یا حتی واقعاً برای تولید یک کالا ضروری است، در همه موارد به این کالا مقدار ارزش متناظر با کمیت کار مورد استفاده قرار گرفته را منتقل نمی کند. پس اگرچه امروز به اختصار مثل اقتصاددانانی چون ریکاردو می گوییم که ارزش هر کالایی توسط کار لازم برای تولیدش تعیین می شود، ما همیشه حدود و قیودی که مارکس در این رابطه تعریف کرده است را مد نظر داریم. همینقدر برای منظور الانمان بس است. اطلاعات بیشتر را می توانید در نقد اقتصاد سیاسی مارکس پیدا کنید که در سال 1859 بیرون آمد و در جلد اول سرمایه. اما به محض اینکه اقتصاددانان این حکم را که کار ارزش کالا را تعیین می کند در مورد خود کالای کار به کار گرفتند، از تناقضی به تناقض دیگر افتادند. ارزش کار چگونه تعیین می شود؟ با کار لازمی که در آن متجسم شده؟ اما چقدر کار در کار یک روز، یک هفته، یک ماه، یک سال یک کارگر متجسم شده است؟ اگر کار خودش میزان اندازه‌گیری همه ارزش هاست، پس ارزش کار را می توانیم فقط بر حسب کار بیان کنیم. اما هنوز مطلقاً چیزی درباره ارزش یک ساعت کار نمی دانیم، اگر همه آنچه درباره اش می دانیم این باشد که برابر یک ساعت کار است، اینطور که حتی یک سر سوزن هم به هدف ما نزدیک نشدیم، دائم داریم دور یک دایره می چرخیم. اقتصاددانان کلاسیک بنابراین حکم دیگری را آزمودند که می گفت ارزش هر کالا برابر است با هزینه تولیدش. اما هزینه تولید کار چقدر است؟ برای جواب دادن به این سوال اقتصاددانان مجبورند منطق را کمی بیش از حد کش بدهند. به جای تحقیق در هزینه تولید خود کار که متاسفانه قابل تدقیق نیست، حال هزینه تولید کارگر موضوع تحقیقشان شد و این یکی را می شود با دقت تعیین کرد. این بر حسب زمان و اوضاع و احوال تغییر می کند، اما در یک شرایط مشخص جامعه، در یک مکان مشخص و در یک رشته مشخص از تولید، آن هم مشخص است، دست کم در درون یک محدوده کوچک. ما امروز تحت رژیم تولید کاپیتالیستی زندگی می کنیم که در آن یک طبقه عظیم و مدام فزاینده از جمعیت فقط می تواند به شرط آنکه برای صاحبان وسایل تولید، ابزارها، ماشینالات، مواد خام و وسایل معیشت در ازای مزد کار کند، زنده باشد. بر پایه این شیوه تولید، هزینه تولید کارگر عبارت است از جمع وسایل معیشتی یا قیمتشان بر حسب پول که به طور متوسط برای قادر ساختن او به کار لازمند، برای ابقای توانی که در او برای کار هست و برای جانشین کردن کارگر دیگری به جای او وقتی به علت پیری، بیماری یا مرگ از بین می رود. به عبارت دیگر برای پرورش دادن طبقه کارگر به تعداد لازم. فرض کنیم که قیمت پولی این وسایل معیشت به طور متوسط 3 شیلینگ در روز باشد. کارگر ما بنابراین روزی 3 شیلینگ از کارفرمایش می گیرد. در مقابل سرمایه دار او را سر کار می گذارد مثلا 12 ساعت در روز. سرمایه دار ما به علاوه پیش خودش کمابیش این طور حساب می کند. فرض کنیم که کارگر ما یک تراشکار باید یک قطعه ماشین را در عرض یک روز بسازد و تحویل بدهد. مواد خام، آهن و برنز به شکل از پیش آماده 20 شیلینگ هزینه دارد. ارزش زغال سنگ مصرفی ماشین بخار، استهلاک خود ماشین بخار که ماشین تراش را میچرخاند و استهلاک سایر ابزارهایی که کارگر ما با آنها کار میکند برای یک روز و یک کارگر هم 1 شیلینگ است. مزد یک روز هم مطابق فرضمان 3 شیلینگ، سر جمع می شود 24 شیلینگ برای آن قطعه که می سازیم. اما سرمایه دار حساب می کند که به طور متوسط بابت همین قطعه از مشتری 27 شیلینگ می گیرد، یعنی 3 شیلینگ بیشتر و بالاتر از پولی که گذاشته. این 3 شیلینگی که نصیب سرمایه دار می شود از کجا می آید؟ بنا به ادعای اقتصاد سیاسی کلاسیک، کالاها در یک دور نسبتاً طولانی به همان قیمتی فروخته می شوند که ارزش دارند، یعنی به همان قیمتی فروخته می شوند که متناظر است با مقادیر لازم کاری که در آنها هست. پس می بایست قیمت میانگین قطعه ماشین ما 27 شیلینگ برابر ارزشش باشد، یعنی برابر با مقدار کاری که در آن متجسم شده است. اما از این 27 شیلینگ 21 شیلینگش ارزش‌هایی بودند که قبل از آن که تراشکار دست به کار شود وجود داشتند. 20 شیلینگ هم در شکم مواد اولیه بود، 1 شیلینگ در سوخت مصرفی در خلال کار و در ماشینالات و ابزارهای بکار رفته در پروسه و سودمندیشان که به ارزشی به اندازه این مبلغ کاهش پیدا کرده. 6 شیلینگ باقی میماند که به ارزش مواد خام اضافه شده است. اما طبق نظر اقتصاددانان ما، اینها یعنی همین 6 شیلینگ فقط از طریق کار اضافه شده به مواد خام توسط کارگر می توانسته است پدید بیاید. 12 ساعت کار او طبق این نظر یک ارزش 6 شیلینگی خلق کرده است. بنابراین ارزش کار 12 ساعته او معادل 6 شیلینگ است. پس بالاخره کشف کردیم که ارزش کار چیست. همینجا صبر کن، تراشکار ما فریاد میزند 6 شیلینگ، اما من که فقط 3 شیلینگ گرفتم. سرمایه دار من به زمین و زمان قسم میخورد که ارزش کار 12 ساعته من ذره ای از 3 شیلینگ بیشتر نیست و اگر از او 6 شیلینگ بخواهم ریشخندم میکند. داستان از چه قرار است؟ اگر قبلاً با به دست گرفتن ارزش کار به یک دور تسلسل باطل می افتادیم، حالا دیگر مطمئناً یک راست به یک تناقض لاینحل رانده می شویم. به دنبال پیدا کردن ارزش کار بودیم و بیشتر از آن چه می خواستیم پیدا کردیم. برای کارگر ارزش آن کار 12 ساعته 3 شیلینگ است، برای سرمایه دار 6 شیلینگ که 3 شیلینگش را به عنوان مزد به کارگر می پردازد و 3 شیلینگی باقی مانده اش را در جیب خودش می گذارد. با این حساب کار نه یک ارزش بلکه 2 ارزش دارد و به علاوه 2 ارزش خیلی متفاوت. به مجرد اینکه ارزش ها را حال به بیان پولیشان به زمان کار تحویل کنیم، این تناقض عجیب و غریبتر هم می شود. با آن کار 12 ساعته یک ارزش 6 شیلینگی جدید خلق می شود. پس در 6 ساعت ارزش جدیدی که خلق می شود برابر 3 شیلینگ است، همان مبلغی که کارگر برای کار 12 ساعته دریافت می کند. برای 12 ساعت کار، کارگر به عنوان یک معادل محصول 6 ساعت کار را دریافت می کند. پس اجباراً به یکی از این دو نتیجه می رسیم، یا اینکه کار 2 ارزش دارد که یکی 2 برابر دیگری است، یا اینکه 12 مساوی 6 است. در هر دو حالت به خزعبلات محض می رسیم. هر چقدر هم که این قضیه را بچرخانیم و بپیچانیم، تا وقتی از خرید و فروش کار و از ارزش کار صحبت کنیم، باز هم از چنگ این تناقض خلاص نمی شویم. درست همین هم بر سر اقتصاد سیاسی دانان آمد. آخرین شاخه اقتصاد سیاسی کلاسیک، مکتب ریکاردو، عمدتاً بر سر لاینحل بودن این تناقض از پا درآمد. اقتصاد سیاسی کلاسیک خودش را به بن‌بست انداخته بود. کسی که راه برون رفت از این بن‌بست را کشف کرد، کارل مارکس بود. آنچه اقتصاددانان هزینه تولید کار فرض می‌کردند، به درست هزینه تولید بود، اما نه هزینه تولید کار، بلکه هزینه تولید خود کارگر زنده. و آنچه این کارگر به سرمایه‌دار می‌فروخت، کارش نبود. مارکس میگوید از همان وقت که کار او واقعا شروع می شود، دیگر تعلقش به او به پایان می رسد و لذا دیگر نمی تواند از جانب او به فروش برسد. فوقش این است که او بتواند کار آینده اش را بفروشد، یعنی این تعهد را بپذیرد که کار معینی را در وقت معینی انجام بدهد. اما به این طریق او کار نمی فروشد که می بایست اول به انجام برسد، بلکه در ازای یک پرداخت مورد توافق او نیروی کارش را در اختیار سرمایه دار می گذارد برای یک مدت زمان معین در حالت وقت مزدی، یا برای انجام یک وظیفه معین در حالت قطع مزدی. او نیروی کارش را کرایه می دهد یا می فروشد، اما این نیروی کار به وجود شخص او تنیده است و از آن قابل جدا شدن نیست. هزینه تولید نیروی کارش بنابراین با هزینه تولید خودش منطبق است. آنچه که اقتصاددان هزینه تولید کار می‌خواند، در واقع هزینه تولید کارگر است و به همین حساب نیروی کارش. ولذا ما هم می‌توانیم از هزینه تولید نیروی کار به ارزش نیروی کار برگردیم و کمیت کار اجتماعی که برای تولید کمیت معینی از نیروی کار لازم است را تعیین کنیم، همان کاری که مارکس در فصل خرید و فروش نیروی کار در جلد اول سرمایه کرده است. بسیار خوب، بعد از اینکه کارگر نیروی کارش را فروخت چه می شود؟ یعنی بعد از آن که او نیروی کارش را در اختیار سرمایه دار گذاشت در ازای مزدی مورد توافق، اهم از وقت مزدی یا قطع مزدی، سرمایه دار کارگر را به کارگاه یا کارخانهش می برد، جایی که همه اقلام لازم برای انجام کار در دست رسند: مواد خام، مواد کمکی، زغال سنگ، مواد رنگی و امثال هم، ابزارها و ماشینها. اینجا کارگر شروع به کار می کند. مزد روزانهش مثل مثال بالا 3 شیلینگ است و فرقی نمی کند که آن را به صورت روز مزدی بگیرد یا قطع مزدی. باز فرض کنیم که در 12 ساعت این کارگر با کارش ارزش جدیدی معادل 6 شیلینگ به ارزش مواد خام مصرفی اضافه می کند که این ارزش جدید را سرمایه دار با فروش آنچه که درست شده متحقق می کند، تبدیل به پول می کند. از این ارزش جدید او 3 شیلینگ کارگر را می پردازد و 3 شیلینگ بقیه را برای خودش نگه می دارد. حال اگر کارگر در 12 ساعت یک ارزش 6 شیلینگی خلق کند، در 6 ساعت یک ارزش 3 شیلینگی ایجاد می کند. نتیجتاً بعد از 6 ساعت کار برای سرمایه دار، این کارگر معادل 3 شیلینگی را که به عنوان مزد از او گرفته به او برگردانده است. بعد از 6 ساعت کار با هم بی حسابند، هیچ کدامشان یک شاهی به دیگری بدهکار نیست. همینجا صبر کن، این بار سرمایه دار ماست که فریاد می زند. من این کارگر را برای 1 روز کامل اجاره کردم، برای 12 ساعت، اما 6 ساعت فقط نصف روز است. پس برود جانانه کارش را بکند تا 6 ساعت باقی مانده هم تمام شود، تازه آن وقت بی حساب می شوی. و در واقع کارگر مجبور است به شرایط قراردادی که به اراده آزاد خودش واردش شده تسلیم بشود و طبق آن متعهد شده است که 12 ساعت کامل برای محصول کاری کار کند که هزینهش فقط 6 ساعت کار است. قطع مزدی هم همینطور است. فرض کنیم که در طی 12 ساعت کارگر ما 12 دانه کالا درست می کند، هر کدامشان 1 شیلینگ بابت مواد خام و استهلاک خرج بر می دارند و 2.5 شیلینگ هم به فروش می رسند. با فرض قبلی من، سرمایه دار بابت هر قطعه 1/4 شیلینگ می پردازد که سر جمع می شود 3 شیلینگ برای 12 قطعه. برای به دست آوردن این 3 شیلینگ کارگر 12 ساعت وقت لازم دارد. سرمایه دار 30 شیلینگ بابت این 12 قطعه دریافت می کند. پس از کسر 24 شیلینگ بابت مواد خام و استهلاک 6 شیلینگ باقی می ماند که 3 شیلینگش بابت مزد می رود و و 3 شیلینگ باقی مانده به جیب، عیناً مثل قبل. اینجا هم پس کارگر 6 ساعت برای خودش، یعنی برای جبران مزدش، نیم ساعت از هر یک از آن 12 ساعت کار می کند و 6 ساعت برای سرمایه دار. صخره‌ای که ته کشتی بهترین اقتصاددانان از وقتی که نقطه عزیمتشان ارزش کار شد بران نشسته و گیر کرده بود، به مجرد آنکه نقطه شروع را ارزش نیروی کار بگیریم ناپدید می شود. نیروی کار در جامعه کاپیتالیستی حال حاضر ما کالایی است درست مثل سایر کالاها، اما با این حال یک کالای بسیار ویژه و متفاوت است. باید گفت این ویژگی را دارد که نیروی ارزش ساز است، منشأ ارزش، و بالاخره وقتی درست به کار برود منشأ ارزشی است بیشتر از آنچه خود دارد. در وضع کنونی تولید، نیروی کار انسان نه فقط در طول یک روز ارزشی بزرگتر از آنچه خود دارد و هزینه برمی دارد تولید می کند، بلکه با هر کشف جدید علمی، با هر نوآوری تازه تکنیکی، این تفاوت اضافی بین محصول روزانه و هزینه روزانه‌اش بیشتر هم می شود، در حالی که متعاقباً آن بخش از روزکار که در آن کارگر معادل مزد روزانه اش را تولید می کند کوتاه‌تر می شود، و از جانب دیگر آن بخش از روزکار که در آن او باید کار رایگانش را به سرمایه دار پیشکش کند طولانی تر. و این اصل و اساس اقتصادی کل جامعه مدرن ماست. طبقه کارگر به تنهایی همه ارزش ها را تولید می کند، چرا که ارزش فقط بیان دیگری برای کار است، بیان دیگری که در جامعه کاپیتالیستی امروز ما بالاخص نشان دهنده مقدار کار اجتماعا لازمی است که در هر کالای مشخص متجسم شده است. اما این ارزش‌های تولید شده توسط کارگران به کارگران تعلق ندارند. آنها متعلقند به صاحبان مواد خام، ماشینالات، ابزارها و پول که آنها را قادر می‌سازد که نیروی کار طبقه کارگر را بخرند. از این رو طبقه کارگر فقط بخشی از کل آن توده محصولاتی که خودش تولید کرده است را پس می‌گیرد، و همانطور که دیدیم بخش دیگر که طبقه سرمایه‌دار تصاحب می‌کند و فوقش مجبور است آن را فقط با طبقه ملاکان زمین شریک شود، با هر کشف و نوآوری جدید افزایش پیدا می‌کند، در حالی که سهمی که نصیب طبقه کارگر می‌شود به طور سرانه اگر هم بیشتر شود خیلی کم و بسیار به آهستگی است، گاهی ابدا هیچ، و در شرایط معینی هم ممکن است حتی کاهش پیدا کند. اما این کشفیات و نوآوری ها که با سرعتی روزافزون از پی هم می آیند، این مولدیت کار انسان که هر روز از روز پیش در مقیاس های بی سابقه فزونی می گیرد، نهایتاً تعارضی را موجب می شود که در آن اقتصاد کاپیتالیستی حاضر باید ویران شود. از یک سو ثروتی بی اندازه و وفور محصولات که خریداران قادر به وفق یافتن با آن نیستند، از سوی دیگر توده عظیمی از جامعه پرولتریزه شده، به کارگر مزدی تبدیل شده و لذا تواناییش را برای اینکه از این وفور نصیبی ببرد از دست داده است. پاره کردن جامعه به یک طبقه کوچک بی اندازه ثروتمند و یک طبقه بزرگ از کارگران مزدی محروم از هر نوع دارایی موجب می شود که این جامعه در زیر وفور خودش خفه شود، در حالی که اکثریت عظیم اعضایش ذره‌ای یا به هیچ وجه در برابر محرومیت و نیاز مفرط حفاظی ندارد. این وضع هر روز مهملتر و زائدتر می شود. باید از شرش خلاص شد، میتوان از شرش خلاص شد. یک نظم اجتماعی جدید امکان پذیر است که در آن اختلافات طبقاتی امروزی ناپدید شدند و در آن شاید پس از یک دوره انتقالی کوتاه که به لحاظ اخلاقی به هر حال بسیار مفید خواهد بود، گرچه از جنبه‌های دیگر تا حدی ناکافی، وسایل زندگی، وسایل لذت بردن از زندگی، وسایل رشد و فعالیت همه قابلیت‌های فکری و جسمی از طریق استفاده سیستماتیک از و توسعه بیشتر قدرت‌های عظیم تولیدی جامعه که همین الان هم نزدمان موجود است و با تعهد مساوی همگان به کار کردن وجود خواهد داشت و اینکه کارگران هرچه بیشتر مصمم می‌شوند تا این نظم اجتماعی جدید را متحقق کنند، در دو سوی این اقیانوس، در این طلوع روز مه و در روز یک شنبه سوم ماه مه به اثبات خواهد رسید. فردریش انگلس، لندن، 3 آوریل 1891.